بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المسابي والمناقشة على الرد نظر. مرحوم شیخ یک میزجرد تحقیقی رو در مکاسب در این بخش برگزار میکنه که در این میزجرد فقهی بررسی تصرف مسقط در بیع الخیار، این تصرف مسقط حق خیار است یا نه. مرحوم شیخ خودش فرمود به این که اگر عین الثمن شرط نشده باشد بر این که بر جردونه، این تصرف مسقط نیست. اما اگر عین الثمن رو شرط کردند که بر جردونه تصرف در اون عین الثمن بکنه، مسقط میشه. این حرف رو در سه حالت فرمودن. بعضی وقتا ثمن کلیه، بعضی وقتا ثمن معینه، بعضی وقتا ثمن معین است و اعم از رد عین و رد بدل، بعضی وقتا ثمن معین است و مطلقه. در این سه حالت اگر عین الثمن شرط شده باشد، اون موقع تصرف در عین الثمن مسقط. اما عین الثمن شرط نشده باشد، عام باشد، اون موقع تصرف مسقط نیست. این حرف شیخ بود. البته من تلخیص کردم، گزارشوار توضیح دادم چون قبلا خوندیم. بعد محقق اردبیلی و سبزواری اومدن گفتن چه نه، این حرف شما درست نیست، اصلا با تشریع این نوع بیع سازگار نیست، تصرف مسقط نیست، چون اصلا در این نوع بیع تشریعش به خاطر این است با یه نیاز به پول داره، میخواد در ثمن تصرف کنه. بیع الخیار تشریعش اینه. اگر بگیم در با تصرف خیار ساقط میشه، دیگه این نوع بیع الخیار با حکمت تشریعش سازگار نیست. پس تخصیصه، پس هر تصرفی مسقطه الا در بیع الخیار. بعد اومد مرحوم بحرالعلوم گفت که نه، این طور نیست که تخصیص باشه، چون که تصرف یه قبل از رد داریم یه بعد از رد داریم. قبل رد ثمن هنوز خیاری نیست تا تصرف مسقط بشه، چون تصرف فی حین الخیار مسقطه. قبل رد ثمن چه تصرف خیاری نیست، بعد رد ثمن بله تصرف میشه مسقط. پس اینی که شما میگید قبل رد ثمن تصرف مسقط نیست، دو محقق این حرف زدن دیگه، تصرف میگفتن مسقط نیست، یعنی اون حقشون میمونه، میتونن رد و ثمن بکنند و فسخ کنند. این از باب تخصیص نیست، از باب تخصصه. آخر هم مرحوم صاحب جواهر اومد بر کلمات بحرالعلوم نقد کرد به این عنوان که این که شما فرمودید بعد رد ثمن بای خیار داره، این حرفت شما درست نیست، از همون اول عقد خیار داره. پس چون از همون اول عقد خیار داره، نمیتونید این حرفا رو بزنید. این حرفای این بزرگواران در این میزجر بود. الان شیخ میخواد داوری کنه، میگه همه اینها در کلماتی که زده اند مناقشه هست و به نظر من بهترین بود که این بحث رو شیخ با اون احتمالات پنجگانه بحث میکرد. درسته در وسط بحثا اونا رو مطرح کرده، جدا جدا مطرح میکرد تا این گونه خلط نشه. بعضی وقتا ببینید، یه وقت ما رد و سمن رو از باب شرط حدوث فسخ، حدوث خیار میدونیم، یه وقت رد و سمن رو از باب شرط اعمال خیار میدونیم، یه وقت رد و سمن رو فسخ فعلی میدونیم، یه وقت رد و سمن رو سبب الانفساخ میدونیم، یه وقت رد و سمن رو استقاله میدونیم و وجوب تکلیفی بر این مشتری میاد چه اقاله کند. این احتمالات پنجگانه. خب بر اساس این احتمالات پنجگانه باید بحث کنیم که تصرف مسقط یا نه. ولی مرحوم شیخ اومده اونی که بحث کرده اینجا بنابر احتمال اول و دومه، جدا هم نکرده، با هم مخلوط کرده و بحث کرده. در هر حال نظم منطقی بحث این بود. ایشون میفرماید ما شما دو محقق چه فرمودید تخصیص خورده تصرف و مسکتون للخیار در این بیع الخیار؟ نه، ما دلیلی بر تخصیص نداریم. کجا تخصیص خورده؟ باید یه مخصصی بیارید. دلیل بر تخصیص نیست. این یه نکته. نکته دوم که شما گفتید بنای این عقد بر تصرفه. اصلا حکمت و تشریع این عقد این است که انسان تصرف در سمن بکند، چون به خاطر نیاز به سمن اصلا میفروشه. میگه خب ما این حکمت رو نفی نمی کنیم، اما شما از یه نکته غافل شده اید. اونم اینه که عادتا سمن کلیه، سمن غالبا سمن کلیه، و این سمن کلی وقتی پول رو بایه میگیره و در این پول تصرف میکنه، در سمن تصرف نکرده. به همین خاطر میتونه سمن رو برگردونه، چون این فردی هست که با این ذمه مشتری بری شده، نه این چه سمنه. عادتا اینطوریه. به همین خاطر همیشه اون بایه با اون حقش مونده. هیچ وقت اون تصرفی که ما بحث میکنیم موضوعش تصرف در سمنه در تحقق نمییابد، چون عادتا سمن کلیه. پس اون عرف هم سر جای خودش باقی میمونه. اون ارتکاز عرفی، اون حکمت تشریع، چه هم به عرف استناد کرده هم به شرع، خب میمونه. حتی در جاهایی که سمن معینه، فردی که نیاز به تصرف در سمن داره، اون هماهنگ میکنه، توافق میکنه که من اینو خرج میکنم و بدل این پول رو، مثل این پول رو به تو میدم. این عرف رو نگاه کنید، اگر واقعا در این پول میخواد تصرف کنه و این پول هم به عنوان سمن معینه، یه وقت عرض کردیم سمن کلیست، غالبا نادرن سمن معینم باشد، فردی که میخواد تصرف کنه در این سمن معین، شرطش، توافقش، تواتاش به این نحوه، یا اینو برمیگردونم یا بدلش رو، اگر میخواد اون رد و سمن رو شرط کنه. چون عاقله دیگه، میدونه نیاز به پول داره، میخواد مصرف کنه همین پول رو، رد و سمن را هم شرط میکنه. حتما این رد و سمن اعم از رد این عین یا بدلش. در هر حال پس با اون غلبه عرفی چه ما داریم، حکمت تشریع این بی هم پابرجاست، از بین نمیرود. اما اونی که مرحوم بحرالعلوم فرمودن که قبل از رد اصلا خیاری نیست تا تصرف مسقط باشه، خب اینجا باید همون احتمالات پنجگانه بین احتمال اول و دوم فرق بگذاریم. آقای بحرالعلوم، نه، بعضی وقتا خیار هست، اعمال خیار نیست. پس نمیتوانی مطلقا بدی قبل رد، چون خیاری در کار نیست پس تصرف مسکت نیست. نه، بنابر احتمال دوم چه رد و سمن شرط اعمال الخیاره، نه شرط حدوث الخیار. خیار هست از اول عقد، پس اون موقع مطرح میشه، تصرف مسکته. این یه نکته. نکته دومم این است که ما در همون جاهایی که خیار حادث میشه بعد رد سمن، یعنی بنابر احتمال اولم عرض شدیم، شأنیت رو از بین میبره این تصرف. یعنی چجور در اسکات قولی این حرف رو زدیم؟ اگر یادتون هست همین اشکال رو در اسکات قولی هم مطرح میکردن که بنابر احتمال اول چجور اسکات میکنی شما خیارت رو که هنوز نیومده؟ ما گفتیم عقد مقتضی این خیاره، یعنی در این نوع بیع الخیارها عقد به علاوه رد و سمن، این دوتا فسخ میاره، خیار حادث میکنه. خب این عقد شده، پس شأنیت دارد این عقد که بعد از رد و سمن حق فسخ برای بایع بیاد. ما این شأنیت رو به هم میزنیم، در اسکات قولی همین حرف رو زدیم. اینجا هم میگیم اسکات فعلی عین اسکات قولی است. در هر جایی اسکات قولی میتونه نفوذ پیدا کنه، نافذ باشه، اسکات فعلی هم، چون این تصرف رو ما اگر یادتون باشد در بحث خیار حیوان از باب اسکات فعلی قبول کردیم، یعنی اون تصرفی که میرساند رضایت شخص متصرف رو در التزام به بی. هر تصرفی رو نگفتیم اسکاته، تصرفی که فضال چر زمنه اسکاته. پس آقای بحرالعلوم حرف شما سه تا اشکال داره، دوتاشو گفتم، یکشم تو متن میخون. و مرحوم جواهر هم این چه فرمود؟ اگر مبدع خیار از رد و سمن باشه، این درس مربوط به درس های دیروزه، اگر درس دیروز روشن نشه این اشکالات و جواب ها روشن نمیشه. ایشون دو تا دلیل آورده بودن بر اینکه از عقد، از حین عقد خیار هست. یکی غرری بودن، اگر از حین رد باشه این خیار میشه غرری. جوابش این است که این مقدار چه از زمان عقد تا یک سال هر وقت رد و سمن بکند خیار دارد، این کافیه. ولو ما ندانیم یه هفته بعد رد و سمن میکنه، دو هفته بعد، یه ماه بعد، این مقدار جهالت ضرری به بی نداره. علاوه یه نکته ای هست چه شیخ اینجا نفرمود، اونم اینه چه آیا قرار در شرط، قرار در شرط سرایت میکنه به قرار در خود عقد؟ فیه کلامو، یعنی لو سلمنا قرار را هم نهایتش قرار در شرط، قرار در عقد که نیست. ولیکن شیخ اینجا جواب میده اصلا قراری در کار نیست، این واضحه، فقط هر مبدأش چی میاد، این در عرف، این که شما هر لحظه میتوانید رد و سمن بکنید و خیار برای شما بیاد، این کافیه. بعد به عرف استناد کردید، اینا رو هم تو متن میخونیم دیگه دیر میشه. اگولو فی اصل الاستظهار المتقدم، در اون اصل برداشتی چه خوندیم، منظور از استظهار یعنی استظهار محقق اردبیلی و صاحب جواهر. چرا استظهار، لغت استظهار استعمال کرد؟ چون ببینید در صفحه 136 عبارت اول اینه، ظاهر المحچی عن المحقق الاردبی و صاحب الجفا، ظاهر گفت. به همین خاطر اینجا میده اصل این استظهار، که این دو فقیه استظهار کردن. و رد المذکور عن المصابی، و اون ردی که ذکر شده از بحرالعلوم در کتاب مصابی. و المناقشه الرد، و اون مناقشه‌ای که بر این رد شده در هر سه اینها نظر او یک اشکالاتی هست. اشکالاتش هم نهایت شیخ به این نتیجه خواهد رسید که خلاصه باید تصرف رو اینجا جدا کنیم. اگر تصرف در جایی باشد که شرط عین الثمن شده، رد عین الثمن شده، اون تصرف بله مسقطه. اما شرط رد عین الثمن نشده، اعم از عین الثمن و بدلش شده، یا اصلا ثمن کلی بوده به این پولی که دادن ثمن نبوده، اون در عمل تسلیم ذمه بوده به فرد، اون موقع هنوز با این تصرف حق خیار ثابت نمیشه. نهایت شیخ اینو نتیجه خواهد گرفت. عمل اول. اما اون حرف اولی که گفتن تخصیص، یعنی همه جا تصرف و مسکتون الا فی بیع الخیار، فلانه لا مخصصا لدلیل سقوط الخیار به تصرف. ما مخصصی نیافته ایم برای این دلیل سقوط الخیار به تصرف. این که الخیار ساقتون به تصرف، این قاعده کلیست، ما مخصصی برای نیافتیم. خب شما نگوها این خودش مخصوص خیار حیوانه، فرض بر این است از خیار حیوان ما سرایت داده ایم، قاعده کلی نتیجه گرفته ایم. این دلیلی که المنصحب، این صفت المنصحب صفت دلیله، این دلیلی که فی غیر جاری شده، منصحب یعنی جاری شده، تعدی شده، فی غیر مورد نص علی، در غیر مورد نصشم، فقط در خیار حیوان عمل نشده، جاری شده در خیار مجلس هم، خیار شرط هم، به اتفاق اصحاب. این دلیلی که به اتفاق اصحاب قاعده کلی شده در این ستا خیار، ما برای او مخصصی نداریم که بیع الخیار رو تخصیص بزنه. اما اون استدلال دوم شما چه فرمودید؟ و اما بنا و هازل عقد علی التصرف، اما شما این چه فرمودید؟ بنای این عقد در عرف بر تصرفه، ولی ما هم قبول داریم بر تصرفه، ولیکن از این غفلت کرده اید که تصرف در چی میکنه؟ تصرف در اونی که تحویل داده. نوعاً بیها ثمن کلیه، اونی که تحویل داده چه ثمن نیست. فهو من جهت ان الغالب المتعارف البیع بالثمن کلی، این از این جهت هست که غالب متعارف بیها این اساس بیع به ثمن کلیست. و ظاهر الحال فی، ظاهر حال در این ثمن کلی، کفایت و رد و مثل ثمن، کفایت میکنه رد مثل این پولی که داد، چون این پولم ثمن نیست، این پولم فردی از ثمنه، منم که بهش تحویل میدم یه فرد دیگر از ثمن میدم، چون ثمن کلیه. ولذا قبلا ما در بحث اطلاق وقتی مطلق گفته، ما حمل کردیم بر اینکه شامل بدلم بشه، ولذا قوینا حمل مطلق فی هذه الصوره. ما در قبلا این بحثا رو مطرح کردیم، وقتی ثمن کلیه، لاچن در ثمن کلی نگفته این پولی چی میدم بر جردون، ما مطلق گفتیم که چون ثمن کلیه این پولو میدم بهت، شما برگردون ثمن رو، یعنی لازم نیست این پول و بدل رو هم شامله. لذا قوینا حمل مطلق فی هذه السوره، فی هذه السوره یعنی فی صورت اینکه ثمن کلی باشه، الا ما یعم البدل، ما در صورت مطلق بودن حمل کردیم بر اون چه شامل بدلم بشه. ببینید اینجا یه نکته توضیح بدم، در خود ثمن کلی میتونن توافق کنن که آقا همین سمن رو چه دادم، ولو سمن کلیه، ولی من اینو میخوام، اینو بر جردونی شما حق رد سمن دارید، ولی اینو بر نجردونی نمیشه. اون موقع سمن کلیم باشه، فایدهش مثل سمن معینه، چون رد عین اینو شرط کردن. این یه صورت سمن کلی رد عین این سمنی که تحویل داد. یه وقت نه سمن کلی مطلق گذاشته. ما در مطلق گذاشتن گفتیم که یا امول بدر، این عبارت معنیش. خب اگر وقتی به این شکل شد و این ازم فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع، پس وقتی شخص بایه تصرف میکنه در اون عینی که بهش پرداخت شده از طرف مشتری، این تصرف دلیل بر رضایت به لزوم عقد نیست، چون این ثمن رو اصلا محور بحث قرار ندادن. محور بحث ام از این ثمنه. از لا منافات بین فسخ العقد و صحت حاضر تصرف، چون در این فرض ما هیچ منافاتی ندارد، عقدم بتونه فسخ کنه این تصرفم صحیح باشد و استمرارم داشته باشد در این تصرف. این که ثمن کلی باشه و بتونه در همون پولی که گرفته تصرف کنه، یک، و بتونه فسخم بکنه با رد مثل این ثمن، دو، این مورد دوتا روایتی سه قبلا خوندیم و هوا مورد الموسق المتقدم. موسقه متقدم یه روایت موردش هستن این بوده، موسقهی چه قبلا اوورد، موسقه اسحاق ابن عمار. او منصرف اطلاقه، یا اگر مطلقم باشه انصراف اطلاقش به این است چه من خود این پول رو یا مثل این پول رو به تو خواهم داد و خونم رو خواهم گرفت. اینی ازادزه تو چه به سمنه ها، ببین به سمنه ها سمنش رو بیارم، نه به حاضر سمن. موسقه رو بخونید، به سمن این خونه وقتی سمنش رو آوردم. یه وقت میگیم نه این مطلقه، نگفته سمن به شکل کلی، میگیم خب مطلقه ام از رد خود یا بدلشه. خب او من جهت تواتر المتعاقدین على ثبوت الخيار مع التصرف ایزن، یا این او من جهت اتفست فهو من جهت ان الغالبه، یعنی اصل اشکال این بود که محقق سبزواری و اردبیلی فرمایششون این بود که با حکمت این بی سازگار نیست ما تصرف رو مسکت بدانیم. ما گفتیم چرا سازگاره، چون اصلا اون تصرفی که در سمن میکنه تصرف در فرد سمن، سمن کلی نوعن، پس هم تصرف میتونه بکنه که حکمت این بیه، هم حقش میمونه چون اون سمن کلیه در ذمه است. خب این یه جواب. جواب دوم نسه از سمن معینم باشه، هر فردی که این نوع بیع الخیار میکنه و سمنم معین است توافق میکنه به اعم، چون میدونه که اینو میخواد خرج کنه. او من جهت تواتر المتعاقدین، یا از این جهت که هر دو متعاقدین توافق میکنند بر ثبوت خیار با تصرف، همچنین وقتی تصرف هم میکنن بازم خیار میمونه، این تصرف مسکت نیست، با این توافق تصرف میکنن. اول للعلم به عدم الالتزام بالعقد، یا یه صورت سوم هم پیدا میشه. ما قرینه اینجا حالیه داریم چه این چه شرط رد و ثمن میکنه در این حال نیاز مبرم به تصرف در سمن داره، اصلا امروز میخواد پول رو تحویل بده عمل جراحی بشه، نیاز داره به این تصرف در سمن. در این حال میگه من تا یک سال اگر سمن رو تهیه کردم بهت بده، خونه رو به من تحویل بده، معلوم این علم داریم این تصرف در پول و دادن این پول به عمل جراحی این به معنای رضایت به لزوم بی نیست. قبلن هم ما توضیح دادیم تصرف تعبدن چه مسکت نیست، تصرف از باب این چه کاشف از لزوم بی است مسکته، خب این قرینه حالیه نشون میده چه؟ پس این چه گفته رد و سمن؟ رد و سمن ام از این عین و سمن و بدله اول العلم به عدم الالتزام بالعقد به مجرد تصرف فی السمن. یا ما یقین داریم چه این فرد ملتزم نشده به عقد، منظور از التزام به عقد یعنی اسکات حقش، ملتزم نشده به عقد به صرف تصرف در سمن. چرا ملتزم نشده؟ چون اصلا میگه من نیاز مبرم دارم، امروز باید خرج کنم پولو، همش امروزم میخوام نقد خرج کنم، در این حال اون شرطم تا یک سال میکنه. معلومه تصرف در این سمن رضایت به لزوم البیع رو نمیرساند. و ما قبلا در بحث خیار حیوان گفتیم تصرفی چه کاشف از رضایت باشد، البته نوعی، کشف نوعی این تصرف مسکته، نه کل تصرفه. و قد مره ان السقوط به تصرف، قبلا خوندیم اینی که خیار ساقط میشه با تصرف لیس تعبدا شرعی، یعنی تعبد شرعی نیست مطلقا، چه هر نوع تصرفی مسکت باشد. یادتون هست اونجا در فضال کرزمن احتمالات متعدد دادیم، ما احتمال سوم انتخاب کردیم، یعنی تصرفی که چشف از رضایت می کند به چشف نوعی. حتی مقرون و منهو به عدم رضا به لزوم، تصرف مطلقا مسکت باشد، حتی اون تصرفی که همراه با این تصرف عدم رضایت به لزوم عقدم یقینم باشه، این چه مسلم مسکت نیست. خب تا اینجا فرمایشات محقق اردبیلی و سبزواری اشکال به فرما، الان شروع میکنه به اشکال به فرمایشات بحرالعلوم. خب آقای بحرالعلوم میفرماید قبل رد مسکت نیست، چون اصلا خیاری نیست، بعد رد مسکت هست. عرض میکنیم خدمتشون که قبل از رد چرا مسکت نباشه؟ خیار نیست درسته، ولیکن هر آن سبب الخیار دستشه، به اصطلاح مقتضی الخیار هست، مقتضی الخیار عقد با به این نحو شرط. این که اسکات میکنه، در اسکات گولی چه حرفی زدید؟ گفتید شأنیت این نوع عقد رو که بعدش رد و سمن بیاد و حق فسخ بیاد، این شأنیت رو از بین بردیم. در اسکات گولی حرف زدی، تصرف هم اسکات فعلیه. و اما ثانی فلان المستفاد من النص والفتوا، اونی که از نص و فتوا استفاده میشه، کما عرفته کون و تصرف مسکتن فعلیه. تصرف تعبدی چه نیست، تصرف مسکت فعلی است، چل گولی مثل مسکت گولی. چجور با لفظ اسکت و ساقط میکنه خیار رو، با تصرفی هم که رضایت رو میرساند ساقط میکند خیارش رو، پس این مسکت فعلی است. خب یسکت الخیار فی کل مقام یسه و اسکاتو بالکل، پس خیار رو ساقط میکنه این تصرف در هر جایی که با مسکت گولی ساقط میشه. خب قبلا هم خوندیم چه با مسکت گولی ساقط میشه، البته قبلا علا اشکالن گفت، بعد قبلا یادتون هست صفحه 135 اینطوری گفت علا الوجه الثانی من الوجهین الاولین و علا وجه الاول، اینجا و علا وجه الاول بل و علا وجه فر بود میفرمان و ظاهر و عدم الاشکال فی جواز اسکات الخیار گولن قبل الرد، ظاهر این است اشکالی نیست، اشکالم بود ما جواب دادیم در این چه جایز خیار رو اسکات کنی به شکل گولی حتی قبل از رد، حتی بنابر این که خیار نیست، خیار حادث میشه بعد از رد و سمن، حتی بنابر اون احتمال اول که به این نحوه بود، ما اونجا گفتیم شأنیت رو از بین میبره، اسکات فعلی هم به شرحی زد. این یه نکته. اشکال دوم، حرف شما فقط بنابر احتمال اول درست میشه، احتمال دوم که خیار اصلا هست از عقد شروع میشه خیار، فقط این رد الثمن شرط اعمال خیاره نه شرط خود خیار. هذا مع ان حدوث الخیار بعد الرد. این اشکال اول، جواب اول. جواب دوم این است، حادث شدن خیار بعد از رد، این حرف مبنی یونل الوجه الاول المتقدم، مبتنی بر اون وجه اول است، اون وجوه خمسه چه خوندیم مبتنی بر وجه الاول است، از چه فی مدخلیت رد فی الخیار، چه اونجا قائل شدیم خود رد و سمن دخیل در حدوث خیاره. اولاد آهان، شما فقط بر بنابر احتمال اول حرف زدید، آیا در عرف اون احتمال اول هست؟ در عرف ما دلیل نداریم متعین تمام این بیع الخیارها در احتمال اول، اصلا برعکسش اکثر فقها این احتمال دوم رو بحث کردن. ولا دلیل علی تعیینه فی بیع الخیار، دلیلی نداریم که این احتمال وجه اول متعین باشه در بیع الخیاری که متعارف بین مردمه. بل ظاهر من عبارت غیر واحد هو الوجه الثانی، اونی که از عبارت خیلی از فقها در میاد، اونی که در بین مردم متعارفه وجه دومه. وجه دوم یعنی چه؟ یعنی مردم این گونه شرط میکنن، من خیار دارم ولی اعمال خیار بکنم باید رد و ثمن بکنم. خب در اینجا حرف شما اصلا از ریشه خراب میشه. یه جواب سومی هم هست، چون جواب اینه، ببینید، اگر لو سلمنا و اغمزنا عن الجواب الاول، جواب اول چی بود؟ شأنیت رو از بین میبره اسکات، نه خود خیار رو، مقتضی بودن برای خیار رو از بین میبره. خب اغمزنا از این جواب، هیچی میبینه داره بعضی جاها این تصرف مسکته، بعضی جاها مسکت نیست، وابسته است به اون عبارتی که مردم حرف میزنن. ما گفتیم مردم بر مبنای وجه دوم حرف میزنن، قبول نمی کنید، عیبی نداره مردم اگر بر مبنای وجه اول حرف بزنن، حرف شما حقه. اما جواب اولمون رو صرف نظر کردیم، اما اگر مردم بر مبنای وجه دوم حرف بزنن، جواب ما او نقول ان المتبع مدلول الجمله الشرط، اونی که تابع میشیم ما مدلول جمله شرطیه است. فی متن نقد چه جور حرف زدن؟ مثلا اگر جمله شرطیه این گونه بوده، چه مثلا گفتن چه لیل خیار به شرط ان یکون لیل خیار، برای من خیار باشه، رد و سمن به شرط ان یکون لیل خیار، یا بگوین رد و سمن به شرط ان یکون لیل اعمال الخیار، خب وابسته از فرق میکنه عبارتش چجوری، ما تابع عبارتش میشیم. فقط یو خز و رد و فیها گیدن خیار، بعضی وقتا در اون عبارت در اون جمله شرطیه رد رو به عنوان گید خیار در نظر میگیرن، بعضی وقتا هم گید فسخ در نظر میگیرن، خلاصه هر کدامش باشه تابع دیگه. شما به شکل مطلق نمیتونید بگید تصرف قبل رد سمن مسکت نیست مطلقا. چرا مسکت نیست؟ چون خیاری در کار نیست، نه، وابسته است به اون جمله شرطیه چرف زدن، به عبارت نخرا وابسته است به مفاد قراردادنامه‌ای که بستن. بله، اگر مفاد قراردادنامه رو اینطوری ببندن، نعم لو جعل الخيار و الرد في جزء معين من المده، اگر خیار و اون رد رو در یه جزء معینی از مدت قرار بدن، همیشه نتونه رد و ثمن بکنه، بگه ببین من اینو به تو میفروشم، تو هم از من میخری خونه رو، سال بعد روز 16 مثلا فلان ماه من این پولو به تو میدم و فسخ میکنم، اگر تونستم، نتونستم هم هیچی مال تو. پس روز معین رد و ثمن، روز معین حق فسخ، اون موقع قبلش هیچ شأنیتی نداره. چرا شأنیتی نداره؟ چون ردم بکنه قبلش تأثیر نداره. چه البته من در این نکته اشکال دارم، این شأنیت رو داره چه این عقد یک سال بعد رد و ثمن بکنند فسخ پیدا میکنه، ما اقتضای این عقد رو به هم میزنیم، یه وقت ما اقتضای رد و سمن رو به هم میزنیم. رد و سمن هر وقت بکنه خیار نیاد، اون موقع اشکال شما وارده. میگید چه رد و سمن الانم بکند، رد و سمن الانم بکند تأثیر نداره، چون در زمان معین باید رد و سمن بکنید. نه، من محور بحث رو به عقد میبرم، میگم خود این عقد اقتضای خیار داره یا نداره. میگیم داره، اصلا با این عقد ما قرارداد خیارم داریم داخلش. میگیم اون اقتضا رو به هم میزنیم. در هر حال مرحوم شیخ اینگونه حرف نمیزنه، میفرماید نعم لو جو الى الخيار و رد فی جزء معین من المده، مثلا چه یوم بعد از سنه، اون روز معینی در بعد از یک سال، اون وقت کان تصرف و قبله و تصرف مع لزوم العقد، تصرف قبل از این روز معین تصرفی است همراه با لزوم عقد. دیگه این تصرف مسکت نیست. چرا این تصرف مسکت نیست؟ چون اصلا خیاری در کار نیست. به عبارت خود شیخ رد و سمنم بکنی چه تأثیر نداره، چون رد و سمن اون زمان معینه. بله، و جاء فیه الاشکال فی صحت الاسقاط. هنا در اینجا اشکال میاد، آیا اسقاط صحیح یا نه. بعضی ها میگن اسقاط صحیح نیست من عدم تحقق الخیار، چون خیاری تحقق نیافته. رد و سمنم بکنی خیار نمیاد، خیار فقط در اون روز میاد. بعضی هم میگن عیبی نداره، و من تحقق سبب الخیار، سبب خیار چه اومده؟ سبب خیار عقده، عقد اون شأنیت رو داره چه این خیار داشته باشه درش، ما از عقد اون شأنیت رو میگیریم، پس میشه اسکات کرد. در هر حال اشکال هست، دو وجهیست، دو نظریست، اما اگر این نوع نباشد اشکالی در کار نیست. اما مناقشه صاحب جواهر موند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.